عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 17. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجموعه دانایی توانایی باشید.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم میکند.
دانایی توانایی است. کتابخوان نورالدین جوادیان، گوینده مینو جبارزاده، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. این کتاب فصل پنجم سکوت، نوشته محمد رضا بایرامی. فصل سوم. به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه دانایی توانایی است، از شبکه رادیوی نمایش در خدمتتون هستیم. طبق قرارهای گذشته در این برنامه، مدتی است که کتابی رو به نام فصل پنجم سکوت برای شما به صورت صوتی تقدیم می‌کنیم. هر روز فصلی از کتاب خوانده میشه و از همون بخش سوالی براتون مطرح خواهد شد. این برنامه حاصل همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان سراسر کشور است و از شنبه تا چهارشنبه میتونید راس ساعت 17 شنونده این برنامه از رادیو نمایش باشید. و شما عزیزان بعد از هر سوال میتونید با مراجعه به سایت رادیو نمایش از بین چهار گزینه‌ای که برای پاسخ براتون در نظر گرفته شده پاسخ صحیح رو انتخاب کنید. اگر آماده باشید سومین فصل از کتاب فصل پنجم سکوت رو با هم میشنویم.
یکی دو ساعتی به ظهر مانده بود که کارم تو مدرسه تمام شد و آمدم بیرون. داشتم ساندویچ میخوردم که فرشته خانم را دیدم. او بچه محل ما بود. چند ماهی بیشتر نمیشد که ته کوچه ما و نزدیک خط خانه ای را اجاره کرده بودند. آمدنشان اینجوری بود که اول سر و کله پدره پیدا شد. یک روز عصر تازه از سر کار برگشته بودیم و داشتیم بیختیواری می زدیم که دیدیم مردی تو محله پرسه می زند. چند بار رفت تا ته خیابان و برگشت. از شیر فشاری آب خورد و کمی کنار جو نشست زیر سایه کاج‌ها و بعد کوچه ها را نگاه کرد. معلوم نبود چه کاره است و آنجا چه می کند. امیر گفت این بابا رو میبینیم؟ و ما دست از بازی کشیدیم و نگاهش کردیم. او هم گویا ما را دیده بود و نگاه ما میکرد. کمی تعجب کردیم و بعد چشم دوختیم به دهان امیر تا ببینیم نظرش چیست و چه میگوید. گفت
برو و بهونه آب خوردن یه سرگوشی آب بده، طرف ششو بش میزنه، میبینیش که.
گمانم تازه همون وقت بود که افراد مرده را دید و بی آنکه چیزی بگوید رفت که کارش را انجام بدهد. از دور می دیدمش که به مرد نزدیک می شود و بعد دیدیم دارن صحبت می کنند و بعد دیدیم که دارن می آیند طرف ما دوتایی. امیر گفت
بچه اینجا رو بازی تعطیل فعلا، فقط قاقی من یادتون بمونه.
و نگاهی به مشت پرپولش کرد و خندید. محمدجنی گفت شما دین؟ امیر گفت
نه هنوز.
محمد گفت پس بگو چقدره اگه راست میگی. امیر ما را نگاه کرد.
شرط؟
گفتیم نه. دیوانه که نبودیم، میدانستیم میبرد. گفت
شروع کنم.
گفتیم شروع کن. یک لحظه مشتش را باز کرد و بست. گفت 17.5. بعد مشتش را باز کرد جلوی همه. شروع کردیم به شمردن سکه ها. راست گفته بود، درست درست. این هم از آن کارهایی بود که فقط امیر از پسش بر می آمد. مرده که نزدیک شد همه بلند شدیم. به جای اینکه ما سلام کنیم او سلام کرد. نگاهی به افراد انداختیم تا بفهمیم چرا یارو رو انداخته دنبال خودش و آورده. چیزی به رو نیاورد. عوضش خود مرده به حرف آمد. گفت محله سوتوکوری دارید. امیر انگار وظیفه خودش می دانست که جواب بدهد. گفت تازه را افتاده، هنوز خیلی از خونه ها خالیه، بعضی ها نمی خوان بیان، بعضی ها منتظرن کمی آباد بشه بعد بیان. خیابون کوچش هم که هنوز خاکیه، می بینین که. مرد گفت این همون خانه هایی که شاهپور غلام رضا پهلوی ساخته؟ گفتیم آره. نگاهی به بام ها انداخت. گفت انگار یادشون رفته برای این خونه ها خر پشته بذارن. چطوری میرین رو پشت بوم؟ محمد جنی گفت نه نردبو میذاریم، البته تای کوچه هم چسبیده به دیواره خط. گاهی وقتا میریم از اون بالا میپریم رو با ما میایم طرف خونه خودمون. جالبه. ما نفهمیدیم که کجاش جالب است. چیزی هم نپرسیدیم در این باره. بامهای خانه های ما مثل کوچه بود، صاف و آسفالت شده و کوچه مثل بیابان بود، خاکی و سنگلاخی. مرد گفت حیف که خرپشته ندارم. این بار کمی بیشتر رفتیم تو نخ حرفش. من خیلی مهمه خرپشته. گاهی آره خیلی به درد میخوره. از حرفهاش سر در نیاوردیم. شاید از آن کفتربازهای تیر و حرفه‌ای بود که دم به ساعت رو بامها پلاسند.
انگار هنوز آب و برق هم ندارید.
امیر گفت
آب که در کوچه هست، برق هم قرار شده تو 3 ماه دیگه وصل کنن.
بعد هم با پررویی پرسید
حالا واس چی میپرسی اینا رو؟
مرد خندید. آدم مهربانی به نظر می آمد. گفت
میخوام اجاره کنم.
و ما تازه قصدش را فهمیدیم. مغازم هنوز وا نشده این ورا، ولی تا دلت بخواد دست فروش ها و وانتی ها میان. همه چی رو دم خونه میدم بهت، بستنی و شانسی و اینجور چیزا هم خواستی خودمون در خدمتیم. بچه داری؟ مرد خندید. گفت
فقط یک دختر دارم که تقریبا هم سن و سال شماست. شما خونه سراغ ندارین؟
واقعا میخواییم بیاین اینجا؟
آره میدونم هنوز درست حسابی راه نیفتاده، ولی چاره ندارم. میای
به خاطر اینکه کریه ارزون اینجا؟
دقیقا.
امیر پرسید
میخوای اجاره کنی یا رن بگیری؟
مرد لبخند زد. گفت
باریکلا.
و ما با تعجب نگاهش کردیم تا خودش ادامه بدهد.
پس تفاوت رهن و اجاره رو هم میدونی؟
امیر گفت
مثل این که یه عمر این کاره بودیم همون، این اولین خونه ای که مال خودمونه.
مرد گفت دستم خالیه، اجاره باشه بهتره. ما خیلی دلمان میخواست محلهمان شلوغ بشود. برای همین هم به او گفتیم که میپرسیم و براش پیدا میکنیم، اگر که باشد. تازه آن وقت بود که اسمش را به ما گفت. صدری. آره اسمش همین بود، پدر فرشته. زنش هم معلم بود گویا، اما ما تا آخرش هم نفهمیدیم که کجا. 10-15 روزی طول کشید که اسباب کشی کنند به محله ما. خانواده آرام و بی‌آزاری بودند. تنها بدیشان این بود که پسر نداشتند تا با ما بازی کند. یک بدی دیگرشان هم این بود که اهل تو کوچه نشستن نبودند. برای همین هم کسی درست و حسابی نمی دانست که چه کاره اند. ما حتی رفتن بیرونشان را هم کم می دیدیم یا اصلا نمی دیدیم. در حالی که هم فرشته دانش آموز بود و هم مادرش معلم و لابد هر روز باید می رفتن بیرون اگر که تابستان نبود. فرشته دبیرستانی بود. زیاد هم جلب توجه می کرد. شاید به خاطر حجاب سفت و سختش. آن روز هم شاید داشت از مدرسه برمی گشت. شاید او هم رفته بود کارنامه بگیرد. نمی دانم. خبر نداشتم که مدرسیشان کجاست. وقتی آن بلا به سر باباش آمد، چند وقتی از محله غیبشان زد و بعد برگشتند بی سر و صدا. آن روز تا جلوی سینما تعقیبش کردم و بعد واقعا محو عکس ها شدم. البته یک مردی را دیدم که نشسته بود آنجا و گویا پوستر هنرپیشه ها را می فروخت. فرشته رفت به طرف او و مشغول حرف زدن شدند. گمان نکنم چیزی خرید. شاید داشت نشانی جایی را می پرسید. شاید هم چیزی خرید و من ندیدم. برایم مهم نبود که دقت کنم. موتور سواره، اما چرا؟ مطمئن بودم که می‌خواهد آزاری به او برساند و یا کیفش را بزند. برای همین هم دخالت کردم. راستش او همین جوری نیفتاد تو جو. من هولش دادم. نمی‌دانم چرا. اصلا فکر نکردم. فقط وقتی دیدم به فرشته نزدیک می شود و زمانی هم نمانده برای کار دیگری، یک آن خودم را کشیدم کنار و بعد با لگد خواباندم تخت پاش، شاید هم به موتورش. درست نفهمیدم. او هم تعادلش را از دست داد و افتاد. نه اینکه همان اول بیفتد، کمی قیقاج زد و بعد افتاد. من هم مثل قهرمان فیلم ها داد زدم فرار کن فرشته، این یارو میخواد تو رو بگیره. او هم فرار کرد و گم و گور شد. خودم هم فلنگ را بستم. نمیتوانستم که بایستم و با مرد به آن گندگی دست به یقه بشوم. یک لقمه چپم میکرد. از ترسم به خیابانهای اصلی نمی آمدم. همینطور کوچه پس کوچه زدم تا اینکه رسیدم به محله من. امیر سر کوچه بود، نزدیک فشاری و سر بساتش. خواستم از کنارش جیم بزنم، فهمید، داد زد کجا؟ مجبور شدم بروم به طرفش. گفت پس کو گاریت؟ گفتم امروز رو تعطیل کردم و برگشتم و خیابان را نگاه کردم. هنوز هم میترسیدم. گفت چته تو؟ چه پریشونی؟ گفتم نه، کی گفته؟ گفت از سر رود معلومه با اون زار میزنی، دعوا کردی؟ گفتم نه. گفت چیزی که اشتفتی گیر افتادی؟ گفتم تو که میدونی من ارزه این کارا رو ندارم تنهایی. گفت پس چته؟ گفتم هیچی. باور نکرد. بعد یک دفعه از دهنم در رفت و پرسیدم تو که اینجا بودی فرشته رو ندیدی که رد بشه؟ گفت حالا چی شده که سراغ اونو میگیری؟ گفتم با ما مسخره بازی در نیا، دارم جدی حرف میزنم. گفت نه ولی باید بگی که چرا پرسیدی. گفتم همینجوری. باور نکرد. مجبور شدم توضیح بدهم. دیگر نگفتم که چرا نگرانش هستم. مرد موتور سوار وقتی از جاش بلند شده بود لنگ لنگان افتاده بود دنبال من. با آن وضع به من نمی رسید البته، اما وقتی گمش کردم ترسیدم که باز موتورش را سوار شده و رفته باشد سراغ فرشته. آن روز تا غروب دل تو دلم نبود. دوست داشتم بروم در خانهشان و سراغش را از مادرش بگیرم، اما رویم نمی شد. اما خدایش یک چیزی را یادم رفت و آن این که وقتی آقای صدری آمد سراغ ما فقط از محله من تعریف نکردیم، از بدیش هم گفتیم اساسی، از دوری راه، از نداشتن مدرسه و حتی از پشه ها که درست آدم را قورت می دادند. می دانید آب جوهای جوانمرد قصاب می آید پشت محله ما و می ریزد تو زمین های زراعتی. برای همین هم آنجاها این همه پشه دارد، یعنی نه اینکه فقط آنجا داشته باشد، محله ما هم دارد. آخر پشه ها که یک جا بند نمی شود، زبان حالیشان نمی شود. ما اول فکر می کردیم برای این اینجوری است که محله ما خاکی است، اما بعد فهمیدیم که برای این اینجوری است که آنجا آب است، یا در واقع مانداب است، یا چیز دیگری که درباره آقای صدری میتوانم بگویم این است که خیلی زبلخان بود، یعنی راحت میتوانست خودش را یک جور دیگر نشان بدهد. به ما گفت به خاطر این از محله ما سر در آورده که آنجا ارزان است، نگفت به خاطر این به محله ما آمده که تو محله های جدید کسی به کسی نیست و هیشکی هیشکی را نمیشناسد درست و حسابی. تازه آن کتاب و مجله دادنش هم به من برای ردگم کردن بود لابد. نمیدانست ما خودمان ختم روزگاریم و کسی نمیتواند رنگمان بکند. مگر میشود آدم با امیر همراه باشد و کلاه برود سرش؟ امیر حتی میتواند پوز بزرگترها را هم بزند. مثلا تنها کسی است که با آنها شیر یا خط بازی می کند و همیشه هم می برد، آن هم فال یک تومان، در حالی که تعجیبش دو تومان هم ندارد. ما راستش اول می ترسیدیم، می گفتیم مچش باز می شود و همه امان کتک می خوریم، اما هیچ وقت باز نمی شد. نمی دانم چطوری، اما امیر اگر به سکه روی شست یکی زول بزند حتما می فهمد که شیر خواهد آمد یا خط. ولی همه دستشان را تو مشت دست دیگر پنهان می کنند و برای همین هم نمی شود خواندش. یعنی می خواهم بگویم اینجوری نبود که کارش را پیش می برد، کلک دیگری می زد. یعنی وقتی نوبت خودش می شد با تمام زورش سکه را پرت می کرد به دور دست و همه دنبالش می دویدیم. ما به عنوان تماشاچی و او و آن یکی یا آن یکی ها به عنوان بازیکن، در حالی که طرف روی هوا گفته بود شیر یا گفته بود خط. قانونش همین بود و کاری هم نمی شد کرد و دست را هم که ندیده بود و برای همین هم ممکن بود درست در بیاید، ولی امیر این فرصت را به کسی نمی داد. خودش جلوتر از همه می دوید و یک سکه آماده هم کف دستش داشت. اگر می دید طرف راست گفته سریع آن روی سکه را می انداخت زمین و نشانش می داد. شیر بود خط و خط بود شیر. آنها هم متوجه سکه اصلی نمی شدند که گاهی با پا یواشکی فرو برده می شد تو زمین تا دیده نشود و برای همین امیر همیشه برنده بود. آن روز فرشته یکی دو جا رفت، ولی من هر چه گردن کشیدم درست و حسابی متوجه نشدم برای چه. اصلا همه خانوادیشان مرموز بودن. خود صدری 8-9 صبح از خانه بیرون میزد. سوار وسپاش میشد و میرفت و معمولا شب برمیگشت و گاهی غروب. یکی دو بار دیده بودم که فرش بسته پشت موتورش، اما دقیق نمیدانستم که کارش چه بود. زنش هم اصلا معلوم نبود کجا درس میدهد. به گمانم خیلی سرشان تو کتاب بود، چون وقتی می آمدند یک عالمه کتاب داشتند. همان موقع بود که من فکر کردم آدمی که سرش تو کتاب باشد لابد سرش تو حساب نیست. اگر بود که نباید در آن سن گذرش می افتاد به محله ما، تازه آن هم برای مستأجری.
عزیزان، سومین فصل از کتاب فصل پنجم سکوت رو با هم شنیدیم. این کتاب نوشته محمد رضا بایرامی هستش. و اما سؤال فصل سوم رو با دقت بشنوید. نام دختر آقای صدری چه بود؟ گزینه اول مژگان، گزینه دوم مهری، گزینه سوم مینا، گزینه چهارم فرشته. شما عزیزان برای پاسخ دادن به این سوال میتونید به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. اگر مایلید بقیه داستان رو بشنوید، شما عزیزان میتونید فردا هم رأس ساعت 17 شنونده برنامه دانایی توانایی است بشید. تا فردا، خدا نگهدار.
آید. خب همراهان گرامی، وقتتون بخیر باشه. همچنان از شبکه رادیویی نمایش همراه شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام شماره 301075 رو خدمتتون اعلام کنم. شما از این طریق میتونید از طریق شماره پیامکی 301075 نظرات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید. همچنین شماره تلفنی هم در دسترس شما عزیزان هست. شماره تلفن هست 33914141، که از این طریق هم اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید میتونید با ما در میان بگذارید.
آسمان چشممون آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشه این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
عصر بخیر و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی. امیدوارم هر جا که هستید سلامتی ارمغان لحظه های شما باشه. خب دوستان، کم کم به ساعت 17:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش نمایش در پناه آفتاب.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
از وقتی این محمد ابن عبدالله و اعوان انصارش آمدند کس به ما از رونق افتاده. از صبح تا کنون که